صفحه 60، فصل 4، دور از خانه. ای بسا کس رفته تا روم و هری، او ندیده هیچ جز افسونگری. ای بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ غیر از مکر و کین. طالب هر چیزی ای مرد رشید، جز همان چیزی که می جوید ندید. مولوی. کولبار سفر. نخستین پرتوهای آفتاب از لابلای شاخ و برگ درختان سرک می کشید. در محوطه باغ سعدآباد به جز سر و صدای گنجشکا صدایی شنیده نمی شد. گاه صدای چرخ درشگهی یا رد شدن اتومبیلی سکوت را می شد. در داخل باغ روبروی حوض امارت زل السلطان جوانانی آراسته صف کشیده بودند. همه کلاه پهلوی بر سر داشتند. کت و شلوار خاکستری که بر تنشان بود، انگار همین الان از زیر دست خیاط بیرون آمده بود. هر کسی بر جای خود ایستاده بود. فضا از دلهره و انتظار سنگین می نمود. از بروبیای آژانها و آب و جاروی خیابانها، مردم دور و اطراف دانسته بودند که شاه به وزارت معارف می رود. در آن صبح شهریور ماه 1307 قرار بود اولین دسته از محصلان اعزامی به حضور رضا شاه معرفی شوند. این محصلان در نخستین مسابقه وزارت معارف شرکت کرده بودند. آنها از میان خیلی فارغ التحصیلان متوسطه آن سال و سالهای قبل برگزیده شده بودند و قرار بود فردای همان روز برای تحصیلات عالیه رهسپار اروپا شوند. در آن زمان، یعنی دهه 1310 هجری شمسی، با وجود تمام برنامه‌های نوسازی که رضا شاه برای تحکیم قدرت خود به راه انداخته بود، هنوز فقط حدود 700 مدرسه جدید، یعنی دوره متوسطه، برای کل جمعیت 10 میلیونی ایران وجود داشت. به نقل از سعید برزین، پیشین، صفحه 18. به همین دلیل قانونی از تصویب مجلس گذرانده شد که به موجب آن از سال 1307 6 دوره از فارغ التحصیلان طب، حقوق، معلمی و غیره به اروپا اعزام شوند. آن سال وزارت فواید عامه نیز 10 نفر برای راه آهن و ذوب آهن اعزام می کرد. به نقل از خاطرات بازرگان، پیشین، صفحه 144. این اولین باری بود که جوانانی برآمده از طبقه متوسط جامعه به چنین فرصتی دست می‌یافتند. فرصتی که زمینه‌ساز رویدادهایی بود که زندگی‌هایشان را به گونه‌ای دیگر رقم می‌زد. در میان این چهره‌های نگران و امیدوار، مهدی 21 ساله با سر و روی اصلاح شده و مرتب به چشم می‌خورد. نگاهش کروات تازه و خط تیز اتوی شلوارش را دنبال می‌کرد. افکارش هر لحظه به سوی پر می کشید. فرنگ رفتن و تماشای عجایب آن دیار برای جوانها حکم خواب و خیال را داشت. گردش و خوشگذرانی آن به رویا و آرزو می ماند. درس خواندن به خرج دولت و بازگشت به ایران شغل و موفقیت آینده را نیز تأمین می کرد. تشریفات و مقدمات این سفر روی هم رفته برای مهدی جالب و سرگرم کننده بود. بعد از قبول شدن در مسابقه، آنها را در تالار وزارت معارف جمع کرده بودند. به آنها کروات زدن یاد داده بودند. بعد هم دست هر کس یک چمدان بزرگ و یک کیف سفری داده بودند. مهدی این وسایل را به خانه برده بود. وقتی چمدان را باز می کرد، فریادهای تعجب و تحسین نیر و بقیه خواهرها از هر سو برخاسته بود. در داخل این چمدان هر چیزی را می شد پیدا کرد. دو دست کت و شلوار خوشدوخت، کلاه شاپو، لباس زیر و رو و پیراهن مردانه فرنگی. روز دیگر وزیر معارف به افتخار این جوانان میهمانی شاهانه‌ای ترتیب داده و پذیرایی آن را کافه لندن بر عهده گرفته بود. این اولین باری بود که مهدی یک چنان تشریفاتی را برای غذا خوردن به شکل فرنگی آن تماشا می‌کرد. میزهای شام 8 نفره بوده، در مقابل هر کس صورت غذا، چند جور کاسه و بشقاب، چند نوع کارد و چنگال و قاشق و چند لیوان گذاشته بودند. مرد میانسال و موقری که لباس رسمی بر تن داشت، در میان میزها میچرخید و برای آنها توضیح میداد که این چنگال برای خوردن آن ماهی است. دستمال سفره را اینجوری بگذارید روی پایتان. چنگال را بدهید دست چپ، کارد را بگیرید دست راست. تیمورتاش وزیر دربار برایشان نطق کرده بود و گفته بود ما دیگر پیر شده ایم، حال نوبت شما جوان هاست. شادمانی موفقیت مهدی و سفر قریب الوقوعش برای او و خانوادهش خالی از تردید و نگرانی نبود. بسیاری از مردم روی آوردن به علوم جدید را با عقاید دینی سازگار نمی دیدند. در میان خانواده های متدین رفتن به فرنگ بدون اشکال و مسئله نبود. نجس دانستن فرنگی، ناپاک دانستن غذای او، طهارت و نماز خواندن در آنجا فکر خانواده ها را به خود مشغول می داشت. آقای مصطفی بازرگان در توصیف جو عمومی خانواده های متدین از جمله خانواده خود در آن دوران چنین می گوید. روزی پسر معز السلطان صاحب اولیه و فروشنده خانه پدری مهندس بازرگان برای من تعریف می کرد. من خیلی علاقمند بودم برادر بزرگترم داماد شود. از دو نظر، یکی اینکه برادرم داماد شود و دوم اینکه بعد از اون نوبت من است. خواستگاری های متعدد می رفتند تا روزی توصیف دختری را که مادر و خواهرم برای برادرم کردند. برادر موافقت کرد. مدتی گذشت، خبری نبود. در همین حیات نارنجستان من بودم و برادرم. به زحمت به خودم جرأت و جسارت دادم و پرسیدم داداش، با اینکه دختر آخری رو شما پسندیدی، پس چرا تأخیر شده؟ در این حیات نارنجستان با اینکه غیر از من و برادرم کسی نبود، دهان به گوش من گذاشت. خیلی آهسته گفت: به طوری که تحقیق شده، برادر این دختر مخفیانه شرب خمر می‌کند، یعنی شراب می‌نوشد. ببینید چقدر معصیت قبیحی بوده. خاله من می آمد خانه ما سر شام می نشست. گوشه ای از صورت او را شوهر خواهر نمی دید. فساد و بدجنسی نبود. قید فوق‌العاده‌ای بود که مرد نامحرم در محیطی که زن نامحرم است درنگ نداشته باشد. بنابراین حتی اگر یکی از دامادها را دعوت کرده بودند برای شام یا نهار، این داماد در حیات بیرونی متوقف می ماند تا خانمهای حیات یا به اتاق بروند یا چادر سر کنند. به نقل از مصاحبه با آقای مصطفی بازرگان پیشین، مهدی این قبیل نگرانی ها را با ملا احمد نخجوانی از بستگان روحانی خود در میان گذاشته بود و پاسخ شنیده بود: اگر به نیت تبلیغ دین و اسلام بروی، اشکالی ندارد که گوشت ذبح شده آنها را هم بخوری. مهدی که در اصل دل مشغول نگرانی های عمده تری بود، با خود می اندیشید: من اگر بتوانم دین و ایمان خودم را حفظ کنم، بقیهش فعلا پیشکش. تا روزی فرا رسید که می بایست برای کسب اجازه سفر به نزد پدر رود. به تالار بیرونی که پای گذاشت، دید محمد علی دارد استکانهای خالی چای را جمع می کند. انگار میهمانها تازه رفته بودند. پدر در انتهای تالار تنها نشسته بود. آهسته سلامی کرد و در حضور پدر به رسم ادب دو زانو نشست. در درونش قوقایی بود. نمی دانست چگونه آغاز کند. سر صحبت را گشود، اما کلمات از ذهنش می گریختند. برای بیان خواستش به هر واژه‌ای چنگ می‌انداخت. پدر سراپا سکوت، غرق اندیشه بود. چه آزمون خطیری بود این سفر برای این پدر و پسر. پدری تا این حد مقید به دیانت، زندگیش بافته ای از تار و پود شرع و وطن خواهی. حالا این پسر مدرسه دیدهش چه می‌گفت؟ از جدا شدن می‌گفت و از ترک یار و دیار. فرستادن پسر به فرنگستان، اگر از راه ثواب برگردد، دین و اخلاقش بر باد رود، اگر برنگردد چه؟ آخر او امیدها به فرزند دوخته بود. مهدی که نگاه پدرش را بر خود سنگین می‌یافت، سر بلند کرد. شهامت را از جایی بس دور به یاری فراخواند. چشم در چشم پدر دوخت و گفت: آقا، با این وضعیتی که امروز در مملکت هست، شاید تا 4-5 سال دیگر از دین استعفا بدهم. حالا که این موج بیدینی، این حملاتی که به دیانت ما می شود از فرنگ است، اجازه بفرمایید بروم آنجا ببینم در سرچشمه چه خبر است. اگر اینطور که می گویند نبود، عقیده و ایمانم محکم تر می شود. پدر سخن فرزند را نیکو یافت. یارای آن را نداشت که او را از بالیدن باز بدارد. باید او را وامی نهاد تا برود، تا راه خود را بیابد. این پدر چه داشت جز دعای خیری که بدرقه راه فرزند کند؟ لحظه سکوت و سپس فقط یک کلمه: برو. و فرزند در آزمونی خطیرتر آن خود را وامی نهاد. گرانترین سرمایه‌ای که از آن خود می‌پنداشت، ایمان دینی خود را یکسره به مخاطره می‌افکند. دیر زمانی بود که زمزمه‌های شک و تردیدها در زوایای ذهنش آوایی سهمگین می‌یافت. نکند اینها راست بگویند؟ نکند آن عزیزترین باور من جز خیالی، دروغی یا خرافه‌ای نباشد؟ هر قدر باورش را عزیز می‌داشت، حقیقت را هرچه که بود خواستنی‌تر می‌یافت. او می‌خواست بداند آیا باوری که در آن بالیده راستین و اصیل است؟ احساس می کرد باید کشتی ایمانش را به دریای سفر در اندازد تا در طوفان شک و تردیدها محک بخورد. او ایمان بی اندیشه و کورکورانه را نمی خواست. تظاهر دینی را دوست نداشت. حاضر نبود ادای دینداری را درآورد و با دلی خالی از ایمان در صف دینداران بایستد. او فروتنانه به تردیدهای خود اعتراف داشت. تا انگار از میان این در هم آمیختگی صداها ندای اطمینان بخشی رساتر از تمامی تردیدها تارهای وجودش را به لرزه درآورد که اگر دین من ارزش و اعتبارش ابدی است، پس در مساف اندیشه های زمانه مغلوب نخواهد شد. روز روز سیاه رضا شاه با سر و صدا از در اصلی باغ وارد شد. صف محصلین تکانی خورد و مهدی از حال و هوای خود بیرون آمد. لحظاتی بعد اعتماد و دوله وزیر معارف تعظیم کنان جلو می رفت. تیمورتاش وزیر دربار و همراهان دیگر همه پشت سر شاه قدم بر می داشتند. شاه قد و قامتی بلندتر از دیگران داشت. اقتدار و جذبه‌اش در آن لباس نظامی او را از سایرین متمایز می کرد. با ورودش زمزمه ها به یک بار خاموش شد. در حالی که تملق‌ها را تحویل می‌گرفت، با نگاه خفته بیدار مخصوص به خودش در یکایک این جوانان می‌نگریست. انگار که در این چهره‌ها جوانی از کف رفته خود را جستجو می‌کرد. هم سن و سال اینها که بود، در گارد شاهزاده عبدالحسین فرمانفرما سربازی بود بی‌نام و نشان. راستی اگر شازده آن مسلسل ماکسیم آلمانی را نخریده بود و برای حملش نیازمند سرباز قوی هیکلی نمی شد، حالا او کجا بود و چه کار می کرد؟ هنوز هم می توانست به خاطر بیاورد که آن روز با چه احساس حقارتی دست به سینه شازده ایستاده بود. همان روز که درجه افسری گرفت و زندگیش در مسیری متفاوت به گردش افتاد. نگاهش را از این چهره های تراشیده و تر و تمیز برگرفت. یادآوری خاطرات گذشته برایش دلازار می نمود. خانوم ستاره فرمان فرماییان، دختر شازده عبدالحسین فرمان فرما، در این باره می گوید در حوالی سال 1285 شمسی، پدرم در جنگ با ترکای عثمانی یک مسلسل ماکسیم آلمانی تهیه کرد. حمل این مسلسل به آدمی نیرومند نیاز داشت و در گارد پدرم آدم تنومند بی سوادی به نام رضا که از اهالی آلاش در شمال ایران بود خدمت می کرد. او را مسئول حمل، نگهداری و استفاده از مسلسل کرد. از آن پس این قول شمالی را در گارد پدرم رضا ماکسیمی و یا رضا مسلسل صدا می زدند. به نقل از ستاره فرمان فرماییان و دونا مانکر، کتاب دختری از ایران، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، انتشارات تهران، نشر کارنگ، 1377. صحبتش را با کلماتی آرام و شمرده آغاز کرد و با این جمله ها به پایان رساند. یقیناً تعجب می کنید که ما شما را از یک مملکت پادشاهی به کشوری می فرستیم که رژیم جمهوری دارد. شما حس وطن پرستی فرانسوی ها، علم و ترقی و خدمت به میهن را از آنها یاد بگیرید. امیدوارم که با این ذخیره برگردید و به مملکت خدمت کنید. فردای آن روز صبح آفتاب نزده در اطراف ساختمان وزارت معارف قلقله‌ای بود. جمعیت انبوهی برای بدرقه مسافرین گرد آمده بودند. دسته ها و سبد های عظیم گل در هر گوشه به چشم می‌خورد. رئیس بازرسی وزارتخانه میرزا احمدخان اشتری به محصلان گفت گلهای مملکت را بگذارید همینجا، از اروپا برای ما گل بیاورید. مهدی با چهره پر از شور و اشتیاق در حلقه خانواده و آشنایان دور و نزدیک قرار گرفته بود. نسیم خنکی می‌وزید. همه چیز سرشار از زندگی و امید به آینده به نظر می‌رسید. لحظه حرکت نزدیک می‌شد. زمزمه‌های انشاءالله به سلامت برگردین، خدا حافظتون باشه از هر طرف شنیده می‌شد. عمو اقلی، پسر عموی پدر، نفس نفس زنان با چهره‌ای برافروخته از میان جمعیت خود را به مهدی رساند. بقچه بزرگی که در زیر بغل داشت به دست مهدی داده و گفت: تازه تازه است، توشه ناقابل سفر است. مهدی بقچه را در دست گرفت. در آن خنکای صبح زود از گرمای آن احساس خوبی کرد. گوشه پارچه را که کنار زد، عطر آشنای نان شیرمالهای مشتی ابراهیم به مشامش رسید. مرتب از عمو اقلی تشکر می‌کرد و او در جواب سر تکان می‌داد و می‌گفت: ایراد گرفتن گوش نکنی ها، بده بخورن، حتما تعریف می‌کنند. مرحوم آقای حسین شاکرین، فرزند عمو اقلی، پسر عموی پدر مهندس بازرگان که پسر خاله مرحوم مهندس بازرگان نیز بودند، پس از توصیف این خاطره گفتند: مرحوم بازرگان پس از رسیدن به پاریس نامه‌ای به پدرم نوشت و ضمن شرح مشاهدات خود کلی از برخورد دوستانش به نان شیرمال کذایی تعریف کرده بود. تا زمانی که پدرم حیات داشت و بعد از آن هر وقت مرا می دید، ضمن تشکر و یاد خیر و طلب مغفرت برای پدر می گفت: طعم و مزه و عطر نان شیرمال عمو اقلی هنوز زیر دندان من است. مهندس بازرگان قدرشناس بود. به نقل از حسین شاکرین، یادداشت‌های منتشر نشده که در 31/3/74 در اختیار دکتر امیر علی بنی اسدی قرار داده است. پدر نگاهش را از پسر بر نمی گرفت. اشتیاق برای آینده فرزند با اندوه دوریش گره می خورد و عشق در دیدگانش حلقه می بست. مادر دلنگران فرزند در خانه دعا می خواند. در آن روزگار به جز در چند شهر بزرگ تلگراف وجود نداشت. راه‌ها هموار و امن نبود. مسافرت به بسیاری از نقاط مملکت دشوار و خطرناک می نمود. معلوم نبود چه زمانی بتوانند همدیگر را دوباره ببینند. برای چندمین بار در آغوش برادرها فرو رفت. نوبت به مصطفی رسید. این کوچکترین برادر 18 سال بیشتر نداشت، اما به قد و قامت بلندتر از مهدی بود. چندی بود که به دنبال زد و خوردی در عالم جوانی از همدیگر قهر بودند. آقای مصطفی بازرگان در توصیف این قهر و آشتی چنین میگوید: این کار قهراشتی بین ما متعارف بود. تابستانی با پدرم و خانواده 2 ماهی به دماوند رفته بودیم. ظهری بود. یکی از روزها من مأمور شدم بروم نانوایی نان بگیرم. فاصله نانوایی تا منزل مقداری راه بود. به نانوایی که رسیدم پخت نمی کرد، ولی می خواست شروع کند. قهرن طول می کشید. مضافاً این که پیش از من چند نفر هم منتظر نان بودند. تا نان را گرفتم، در حالی که عصبانی بودم که این راه را باید بیایم، چقدر هم معطل شدم. از آن طرف در منزل پدر، مادر و سایرین می‌خواستند نهار بخورند و منتظر نان بودند. پدرم به داداش می‌گوید: برو ببین چه شد. چرا طول کشید؟ وسط راه با هم برخورد کردیم. با عصبانیت دهان به تعرض گشود. من هم که عصبانی بودم نانها را گذاشتم زمین و با برادر گلاویز شدم. کار به جایی رسید که دماغ همدیگر را خون انداختیم. متعاقب این زد و خورد قهر شدیم و این قهر ادامه داشت تا داداش عازم سفر اروپا شد. همه برای بدرقش آمده بودند. ما نه روبوسی کردیم و نه خداحافظی گفتیم. فقط گریه می کردیم. نزدیک به 1 سال گذشت. پدرم متوجه شد. مرا صدا کرد و با تغییر پرسید: چرا برای مهدی کاغذ ننوشته ای؟ با گردن کلفتی گفتم: اول مسافر باید کاغذ بدهد. گفت: الان همینجا بنشین، یک کاغذ برای برادرت بنویس بده به من. انجام دادم. متقابلا هم به برادرم نوشت و مؤاخذه کرد. طولی نکشید که کاغذش برای من آمد. اثری که این کاغذ داشت ناگفتنی است. یک اجاق کوچک سفری با قابلمه کتابی سفر هم برایم فرستاده بود که فوق‌العاده جالب بود. دوران قهر تمام شد. به نقل از مصطفی بازرگان، مصاحبه پیشین. حالا کلمه‌ای بر زبانشان نمی‌آمد. لجاج و غرور جوانی ما نمی‌آمد. نگاه مصطفی بر چشمان نافذ برادر لغزید. اشک از دیدگانش جاری شد. مهدی اشکش را فرو خورد. نگاهش را از برادرانش برگرفت و با شتاب به سوی اتومبیل‌ها گام برداشت. لحظاتی بعد کاروانی از اتومبیل‌های سواری، شورلت، هودسن، دوج کروکی با سقف پارچه‌ای و کالسکه‌ای به مقصد بندر پهلوی به راه افتاد و پشت سر خود لایه‌ای از گرد و غبار و نگاه‌های امیدوار خانواده‌ها را بر جای گذاشت. فرزند حاج عباس قلی آقا با کوله باری لبریز از سؤال راهی کشف دنیای نو شد. صفحه 69. در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. مولوی. دنیای نو. نزدیکی های غروب بود که به بندر پهلوی رسیدن. یک کشتی عظیم روسی در اسکله به انتظارشون لنگر انداخته بود. روی آب تکان تکان می‌خورد و نور چراغ‌هایش بر امواج آرام دریا می‌رقصید. شب هنگام محصلان همه در تخت خوابهای سه طبقه‌ای که برایشان تازگی داشت جای گرفته بودند. از هیجان ورود به دنیای جدید خواب به چشمهایشان راه نمی‌یافت. عده‌ای گرم گفتگو بودند و برخی از تلاطم دریا و بوی آشپزخانه حالشان به هم خورده بود. مهدی در میانه سر و صداها و رفت و آمدها چشم بر هم گذاشت تا در خواب عمیقی فرو رفت. عصر روز بعد محصلان در بندر بادکوبه از کشتی پیاده شدند. روز بعد سوار قطار شدند. قطار از میان شهرهای روسیه عبور می کرد. محصلان را در کوپه های 8 نفره جای داده بودند. آنها بر روی نیمکت های چوبی کوپه نشسته بودند و سوپ برش بیرمقی را که در مقابلشان گذاشته بودند سر می کشیدند. مهدی از طعم نامطبوع نان سیاهی که بینشان توضیح می کردند تعجب کرد. شنید که دلیل آن کمبود مواد غذایی در روسیه به خصوص قحطی گندم است. آن سال تولید محصولات کشاورزی به خاطر اشتراکی کردن مزارع کاهش یافته بود و از طرف دیگر گندم برداشته شده برای به دست آوردن ارز و خرید ماشین‌آلات صنعتی به خارج صادر می شد. نخستین برنامه 5 ساله اقتصاد شوروی سال 1928 تا سال 1933 شامل اشتراکی کردن کشاورزی بود. در طی این جریان 10 میلیون نفر قربانی شدند. بنا به اعتراف شخص استالین، کشاورزان روسی و خانواده‌های آنها به خاطر مقاومت در برابر دولت بیشتر در راه تبعید به سیبری یا از سرما و گرسنگی جان دادند. در نتیجه مهاجرت یا تبعید آنها از روستاها، محصولات کشاورزی روسیه تا سال 1933 حدود 40% کاهش یافت. کشاورزان و دامداران ترجیح می‌دادند دامهای خود را بکشند تا تحویل ماموران اشتراکی کردن کشاورزی بدهند. به نقل از محمود طلوعی، از لنین تا گورباچوف، انتشارات تهران 1367. قطار از میان شهرهای روسیه عبور می کرد. 1 دهه از انقلاب بلشویکی گذشته بود و مردم سالهای سخت حکومت استالین را تجربه می کردند. شهرهای صنعتی روسیه بیشتر شبیه سربازخانه با اردوگاه اسیران جنگی به نظر می رسید. مشاهده ازدحام مردم ژنده‌پوش و گدایان در ایستگاه‌ها توجه او را جلب می کرد. چهره های مردم سختی کشیده، گرسنه و ناراحت به نظر می رسید. هنگام عبور از ایستگاه ها، ماموران پنجره ها را پایین می کشیدند. با دیدن تعجب محصلان، برایشان توضیح می دادند که ممکن است با قلاب چمدان های شما را پایین بکشند. فاصله مسکو تا مرز لهستان 3 روز طول کشید. اجازه پیاده شدن در ایستگاه ها را نمی دادند. وسایل شخصیشان، چمدان‌ها و لباس‌ها در هر ایستگاه مورد تفتیش و بازرسی قرار می‌گرفت. همه حسابی کلافه و خسته شده بودند. هرچه قطار به سمت غرب پیش می‌رفت، وضعیت بهتر می‌شد. قطارها سریع‌تر و راحت‌تر تمیز می‌شدند. می‌توانستند در ایستگاه‌ها پیاده شوند. فروشندگانی که مردم را به خرید اجناس خود دعوت می‌کردند تماشا کنند و طعم غریب ترشی‌ها و خوراکی‌های متنوع را بچشند. در لهستان نشانه هایی از کار و کوشش و آبادانی مشاهده می شد. به تدریج با مظاهر زندگی در فرنگستان آشنا می شدند. تماشای منظره هایی که به سرعت عوض می شدند، قیافه های ناآشنا، تغییر شکل سریع شهرهای اروپایی، برای مهدی که تا به حال پا از جاده های خاکی اطراف تهران بیرون نگذاشته بود، عجیب و گیج کننده بود. از شهرهای آلمان که می گذشتند، مشاهده جنگل های سرسبز، مردم آراسته، تمیز و منظم، جاده های آسفالت شده، کارخانه های عظیم با دودکش هایی که از آنها شعله به آسمان برمیخواست، حیرت و تحسین او را برمیانگیخت. قطار پس از عبور از بلژیک وارد فرانسه شد. هوا کم کم روشن میشد که به ایستگاه شمال پاریس رسیدند. مهدی از تکان های قطار و صدای باز و بسته شدن درهای آن بیدار شد. با حالتی گیج و خواب‌آلود به دنبال همسفرانش از قطار پیاده شد. مراقب بود از محصلان دیگر جدا نیفتد. دسته چمدانش را در میانه سیل جمعیت در دست می فشرد. کمی دورتر چهره های ایرانی را باز شناخت. میرزا حسین خان علا، سفیر ایران در فرانسه، به همراه جمعی از ایرانیان به استقبال می آمدند. با چشمانی حیرت زده به هر سو می نگریست. یاد روزهای بچگی در دلش زنده می شد. آوای کشدار شهر فرنگی، اینجا رو خوب نگاه کن، خیابون شانزلیزه است رو در بعد از ظهرهای تابستون میان گرد و غبار کوچه به یاد می آورد. چقدر باید تقلا می کرد تا از بین این همه بچه قد و نیم قد یک چشمش رو بچسبونه به شیشه ای که عکس ها از پشتش معلوم می شد. حالا او اینجا در پاریس بود، قدم به قلب اروپا گذاشته بود، راستی که باور نکردنی بود. اونها را سوار تاکسی کردند تا به اقامتگاه موقتشون در یک مدرسه شبانه روزی دولتی به نام لیسلوی لوگران ببرن. صبح روز بعد محصلین را گروه بندی کردند. راهنمایی هر گروه را به یکی از محصلین قدیمی تر مقیم فرانسه سپردند تا دیدنی های شهر را به اونها نشون داده با آداب آشنایشان کنند. راهنمایی مهدی و همقطارانش به جوانی موفرفری از اهالی خراسان سپرده شد. نام او منوچهر اقبال بود و دانشجوی سال دوم پزشکی در پاریس بود. دکتر منوچهر اقبال در سالهای 1336 تا 1339 عهده‌دار نخست وزیری محمد رضا شاه پهلوی گردید. او کسی بود که برنامه کابینه خود را فقط و فقط اجرای دستورات شاهانه اعلام داشته بود. به نقل از مسعود بهنود پیشین، پا گذاشتن به خیابان‌های سنگ فرش بدون گرد و خاک، تماشای ساختمان‌های عظیم چند طبقه، جنب و جوش و سرزندگی مردم، سر و وضع جالب زنها و مردها که به لهجه فصیح فرانسه صحبت می کردند، چراغ‌های برق خیابان‌ها و شیرفلکه‌های آب لوله‌کشی، همه و همه جالب و تماشایی بود. از کافه‌های کنار پیاده‌روها بوی قهوه دم کرده و کراسان تازه و انواع و اقسام خوراک‌ها به مشام می‌رسید. بازدید از موزه‌ها و قصرهای پادشاهان گذشته فرانسه هم جالب بود. به خصوص اتاق خواب لویی 14 و گهواره ناپلئون. اینکه در اینجا مظاهر سلطنت پادشاهان گذشته، اسم خیابان‌ها و مکان‌های تاریخی دست نخورده باقی مانده بود، مهدی را دچار شگفتی می‌کرد. در مملکت خودش تا آنجا که به یاد می‌آورد، بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه، هر کجا که خیابانی، مسجدی یا بنای تاریخی نام پادشاهان گذشته به خصوص قاجارها را داشت، نام آنها برداشته شده، عنوان پهلوی به خود گرفته بود. در هر میدان و وسط هر خیابانی مجسمه یا بنای یاد بودی توجهش را به خود جلب می کرد. اینها اغلب مجسمه مخترعان، کاشفان و دانشمندان فرانسوی بود. جالبتر از همه اینها قبر سرباز گمنام بود. آنطور که می گفتند، این قبر متعلق به یک سرباز گمنام و بینشان و درجه فرانسوی بوده است. یکی از هزاران سربازی که در راه استقلال و آزادی فرانسه جان داده بود. مردم بر روی آن گل می گذاشتند و بر روی این قبر پل معروف پیروزی را بنا کرده بودند. اینجا قلب پاریس بود و تمام خیابان‌های درجه یک دیگر به این نقطه از شهر وصل می‌شدند.